گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم. سلام خانم‌ها، آقایون، دختر خانم‌ها و آقا پسرای شنونده رادیو فردا. من فرشید منافی هستم. اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنج شنبه. و همطور که می‌دونید ما قرار بود این هفته برنامه نداشته باشیم، ولی امروز با شما هستیم از استودیوی پخش زنده رادیو فردا تا ساعت 7 شب. دلیلش هم که فکر می‌کنم واضح و مشخص باشه، این هم اتفاقات عجیب و غریبی که تو این چند روز توی شهرهای مختلف کشور افتاده انقدر مهم بود که همه رو به سر کار کشون. ما رو هم همینطور. البته خوشحالیم که با شماییم و از این لحظه تا ساعت 7 میتونیم با هم یه مروری بکنیم امروز بر اتفاقاتی که گذشت و ببینیم چی شد که اینجوری شد، واکنش‌های مختلف چی بوده، واکنش‌های کشورهای مختلف، دولت مردان ایران، واکنش هنرمندا، واکنش‌ها در فضای مجازی چی بوده. و خلاصه شما هم اگر شنونده ایستگاه فردا از رادیو فردا هستین، باید بگم که این برنامه زنده است و میتونین با ما در تماس باشین، نظراتتون رو با ما در میون بذارین. اگر دوست داشتین در این برنامه مشارکت کنین، نظرتون رو در مورد اتفاقات و اعتراضات یک هفته اخیر ایران بگین بهمون. آیا از اون دسته هستین که معتقدین اینها اعتراض نیست بلکه اغتشاشه و کشور رو به قهقرا میبره، یا از دسته ای هستین که میگن هر حرکتی که جلوی حکومت استبدادی رو بگیره غنیمته و باید ازش حمایت کرد؟ عده دیگه هم هستن که خب تبدیل به مفسر و تحلیلگر شدن، هر دقیقه تحلیل علمی از این شرایط میکنن. نظر شما چیه؟ به نظر شما حق با کیه و نظرتون رو میتونید با ما در میون بذارید. اگه داخل ایران هستید و از این درگیری ها و اعتراضات مشاهده ای داشتید و دارید، حتما برامون بگین تا ما هم یک تصویر بهتر و کاملتری از این ماجراها داشته باشیم. میتونید با همون در تماس باشید با ایمیل ما istgah@radiofarda.com و تلفن‌های تماس ما 20420-2211-24-133 و 163، و همینطور از طریق اینستاگرام و تلگرام میتونید کامنت بذارید برامون و صداتون رو به ما برسونید، و همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه میتونید هم صدای برنامه ما رو بشنوید و هم صداتون رو به ما برسونید.
با این که بغضمون کهنه است، با این که که سفرمون پر نیست، با این که خستگی های ما قابل تصور نیست، با این که تو شبامون نشونی از چراغی نیست، تا میتونی تحمل کن که خورشید اتفاقی
فرشید. سلام. من ایران زندگی نمی کنم، ولی باور کنین از روز جمعه که دیگه فیلم ها رو دیدم و تصاویر دیدم، باور نمی کنین که 5 روز افتادم، سخت بیمارم. میدونم کار بیهودهیه، ولی واقعا نمیتونم، اصلا فهم کنم وطن مثل فرزنده، دردش واقعا منو به درد میاره، همینطور که درد بچه‌ام واقعا منو آزار میده، درد این کشور، درد جوونا، واقعا نمیدونم با چی کار کرد جز دعا کردم. فکر میکنم تنها کار که دستم درد میاد همینه. خدا حافظ شما.
ممنون از شما، خدا بد نده. حال روز هممون کم و بیش میتونم بگم همینه، ولی باید مثبت فکر کرد. امیدوار بود که یه روزی دوباره شادی و مهربونی و عدالت با مردم ایران آشتی کنه. امیدوارم حال شما هم حال شما هم حال ایران زودتر خوب شه. ممنون از تماس شما. بریم ببینیم چی شد و اعتراضات از کجا شروع شد و به کجا ختم شد. خب اول باید بریم مشهد. حتما شنیدین که میگن آدم همیشه از جایی که انتظار نداره میخوره. الان حکایت این اعتراض ها هم همینه، یعنی از یه جایی شروع شد این اعتراضات که اصلا عقل جن هم نمیرسید. فکر کن دار و دسته آقای علم الهدا بیان یک تجمع خودجوش علیه آقای روحانی رئیس جمهور مملکت توی مشهد ترتیب بدن و این تجمع خودجوش انقدر بجوشه که کلن سر بره و شعارهای اینجوری
مرگ بر روحانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر روحانی، مرگ بر روحانی
تبدیل بشه به شعارهای اینجوری
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور.
و البته شعارهای اینجوری هم بوده: اسلامو پله کردین، مردمو زله کردین. فکر کنید شما در شهر مقدس مشهد که زادگاه معظم له هم محسوب میشه، الان تحت فرماندهی آیت الله علم الهداست، مردم جمع بشن شعار بدن اسلامو پله کردین، مردمو زله کردین. حالا کاش به همینقدر اکتفا میکردن. الان مسئولین عزیز اینو کجای دلشون بذارن؟ گوش کنی؟ یعنی واقعا دل امام شکسته اینجا. آخه آدم میره جلوی مسجد گوهرشاد مشهد شعار میده رضا شاه روحت شاد. البته این مدل شعارها بعداً به شهرهای دیگه هم کشیده شد و بعضی از معترضین از شاه میخواستن که برگرده. خب البته این شعارها توی شبکه‌های اجتماعی هم صدای خیلی ها رو در آورد. کاربری به اسم عصب‌کش اعظم توییت کرده بود که رضا شاه خدمات زیادی برای عمران و آبادانی و مدرنیزاسیون ایران انجام داد، ولی اینکه بخواد سمبولی برای آزادی خواهی بشه و بعد از شعار مرگ بر دیکتاتور بگین رضا شاه روحت شاد، بیشتر به کمدی میمونه. بعضی کاربرها هم البته خب جور دیگه ماجرا رو دیده بودن. مثلا بهزاد مهرانی توییت کرده بود که این همه کتاب درسی مدارس و دانشگاه و تاریخ تحریف شده در مورد رضا شاه به اضافه سخنان ملی مذهبی ها و مارکسیست ها و روشنفکران مسلمان و روحانیت معظم، نتیجهش این شد که جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج مردم فریاد بزنن رضا شاه روحت شاد. این بود آرمان های امام که البته خب یک شوخی کرده، هرچی که بود این شعارها و اعتراضات محدود به مشهد نموند و در عرض کمتر از یک روز به شهرهای دیگه هم سرایت کرد که حالا تو همین برنامه کم کم در موردش بیشتر صحبت میکنیم.
برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست، گویی همه خوابند کسی را به کسی نیست. همه خوابند آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست. این قافله از قافل سالار خراب است، اینجا خبر از پیش رو باز پسینیست.
سلام فرشید جان، من از شیراز براتون وایس میفرستم. به نظر من این اعتراضات حق مردمه و مردم برای احقاق حقوقشون لازمه که وقتی که با زبون خوش این حق داده نمیشه، با اعتراض و با داد و فریاد و با تظاهرات و با ریختن توی خیابونا این حق رو ازشون بگیرن. ولی من یه حرفی دارم راجع به شعارهایی که مردم دارن میدن. یکی از شعارهاشون روحت شاد رضا شاه هستش. بعضیا معتقدن که این یک نوع عقبگرد هستش و ما این همه راهو میخوایم مردم میخوان برگردن این همه راهو. منظور مردم ایران به نظر من برگشت مدرنیزم به ایران هستش. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون، روز روزگارتون خوش.
منم ممنونم از تماس شما. بله این همتونه باشه، به هر حال با هر عقیده و مرامی که باشیم کسی نمیتونه منکره این رویکرد رضا شاه برای مدرنیزه کردن جامعه سنتی اون زمان ایران باشه.
تظاهراتای اعتراضی خواه ناخواه خشونت داره، کیک و ساندیس نمیرن که. در ضمن صحبت‌های آقای پناهی رو هم تحسین میکنم، مرسی از شما. وحیدم از قزوین.
خیلی ممنونم وحید جان از قزوین. وحید با ما تماس گرفته بود. قزوین هم خیلی شلوغ شده بود البته در هفته گذشته. و بریم حالا، ایشون یه اشاره‌ای هم کردن به صحبت آقای پناهی، به واکنش آقای جعفر پناهی. آقای پناهی توی اینستاگرام یه پستی گذاشته بودن و زیرش نوشته بودن از میدان انقلاب به طرف میدان فردوسی می‌رفتم، هزاران بسیجی موتور سوار، نیروی انتظامی، نیروهای ضد شورش با تجهیزات کامل بین میدان تا چهارراه ولیعصر دیده می‌شدند. این لشکرکشی برای چیست؟ آیا برای امنیت است؟ بیشتر حس اشغال به دست نیروهای بیگانه می‌کردم تا امنیت. این همه ترس از تظاهرات برای چیست؟ اگر یک نظام سیاسی پایگاه مردمی داشته باشد، لشکرکشی و کشتار نمی‌کند. ترس با لشکرکشی آشکار می‌شود که خود به خود معنی آن فاقد پایگاه مردمی است. اگر معتقد به پایگاه مردمی هستید اجازه رفراندوم بدهید. مگر رهبر انقلاب در سخنرانی بهشت زهرا نگفت به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. خب مسالمت‌آمیزترین راه رفراندوم است. اگر رفراندوم خرج دارد و بودجه‌اش را ندارید، بدون آنکه لشکرکشی کنید اجازه بدهید فقط یک روز طرفداران حکومت و یک روز دیگر هم بقیه آزادانه و بدون بگیر و ببند تظاهرات کنند. خواهید دید حتی خون از دماغ کسی بیرون نخواهد آمد. آن وقت قضاوت کنید. اطمینان داشته باشید که ملت به نتیجه احترام خواهند گذاشت. شما چطور؟ و هشتگ های زیرش هم آقای جعفر پناهی، رفراندوم، تظاهرات، آری نه ملت ایران هشتگ زده بودن. خب خیلی دیگه از هنرمندان داخل ایران و خارج از ایران به هر حال واکنش نشون دادن. و مثلا حمید جبلی هم تو اینستاگرام یک عکسی گذاشت، یک عکسی که نمیدونم مال کدوم خیابونه، ولی خب یک عکسی از مامورین امنیتی و گارد ویژه هست که زیرش نوشته جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست. آنایتا همتی همینطور یک پستی گذاشته و نوشته بود در همراهی با این تظاهرات، حراس من باری همه مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد، که از احمد شاملوه. و خب هشتگ های آزادی، صلح، امید، ایران، نب خشونت، تظاهرات سراسری، بی تفاوت نباشیم هم زیر این پست گذاشته. ترانه علی دوستی توی توییتر واکنش نشون داد. من واکنش های هنرمندان به تظاهراتی که و حوادثی که در هفته اخیر اتفاق افتاد دارم براتون میخونم از توییتر ترانه علی دوستی. به نوبه خودم خواهش میکنم این رویه رو همینجا متوقف کنید. با مردم معترض برخورد فیزیکی نکنید، خشمشون رو درک و آرومشون کنید. با هر نگرشی امانتدار جون و سلامتیشون باشید، چه معترضین چه بازداشت شده ها. انتظار داریم در امنیت باشن و در پناه قانون. امیر آقایی هم تو اینستاگرام نوشت این خاک همیشه ندا میداد، که این ندا رو هشتگ زده، که خب مشخص منظور امیر آقایی چی بوده. اشکان خطیبی در اینستاگرام همینطور نوشته بود پاسخ خواسته های به حق مردم و تلاششان برای بقا گاز اشکاور و گلوله و باتوم نیست، کاش از این هزار دهان پرگو فقط یکی گوش شنوا بود. کاری از اشکان خطیبی و فرشاد حسامی بشنویم. روزای سخت
زیر نگاهت سالها بی پیل پوز انداختم، چشمات اگه با من نبود احساسمو میباختم، روزای سختی دیدم و با من به جز هق هق نبود، با بغض عاشق می شدم، بغضی که بی منطق نبود. تکلیف من با زندگی اون روز روشن شد که تو عکسی گرفتی از منو با گریه میگفتی برو، دستم تو دستات گرم این عشق بد حالی نداشت، هر جا عقب موندم ازت عمدی نبود دنیا نزاشت، به تو راحت وا نشد دروازه های قلب من، من اعتمادم جلب شد حالا تو از من دل نکرد، داغم تو دل سردم نکن نگذار خاکستر بشم، جوری کنارم وایسا از قبل هم بهتر بشم، روزای خوبم میرسه خیلی چیزا تو مشت ما.
خب هانا کاویانی با ماست در ایستگاه بین الملل ایستگاه پنجشنبه. سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟
پس چی شد؟ چرا صدا نیومد؟
هیچ صدایی نیومد. بریم، این دلش تنگ شده.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
Que con combatientes cubanos
never and never again salibi
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people.
الان خوشحالی راضی شدی؟
من اصلا انگار چیز شده و شرطی شدم، اگه اون صدا نیاد نمیتونم حرف بزنم.
خب هانا، هفته گذشته اعتراضاتی در سطح کشور، در سطح شهرهای ایران بوده و واکنش‌هایی هم به دنبال داشته، واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته. برامون از واکنش‌ها بگو.
ببین، واکنش ها رو شاید بشه یه ذره تقسیم کردی که واکنش های آمریکاست که خیلی واکنش ها هر روزه هست. مقام های مختلف آمریکا از رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزارت خارجه، همه صحبت میکنن،
توییت کردن.
آقای ترامپ هر روز صبح توییت میکنه، الان یه کمی دیر شده، چند دقیقه که اولین توییت روزی که مینویسه فکر میکنم که در روزهای اخیر همه درباره ایران بوده. از حمایت خودشون از معترضا میگن، از اینکه دولت آمریکا میگه این بار میخواد که خیلی قوی تر از اعتراضات مردم ایران حمایت بکنه. از سوی دیگه از کشورهای دیگه هم داریم، از مثلا اتحادیه اروپا، از فرانسه، آلمان، انگلیس، ابراز نگرانی میکنن از اینکه در ایران این رخدادها با سرکوب مواجه شده، عده‌ای کشته شدن. به هر حال در روزهای خیلی کوتاهی ما تعداد کشته‌های زیادی داشتیم در این تظاهرات و این دلیل شده که ابراز نگرانی بکنن. میگن که خیلی به دقت دارن دنبال میکنن. برای اروپا خب مسئله متفاوت هست، از این جهت که کشورهای اروپایی روابط دیپلماتیک با ایران دارن، روابط اقتصادی با ایران دارن، برای همین به نوعی سعی میکنن که این ابراز نظری که میکنن هم درباره این صحبت بکنند که از آمال و آرزوهای آزادی خواهانه در ایران حمایت میکنن و در این حال نفی خشونت رو هم در پیامهاشون آوردن.
جالب بود، یه توییتر فارسی مارک روبیو سناتور جمهوری خواه آمریکا داشت که فارسی نوشته بود.
آره، خیلی خب برای آمریکایی‌ها سناتورها، میگم خیلی مقام‌های متعددی در آمریکا ابراز نظر کردن در این زمینه. دولت تازه آمریکا سعی کرد بگه دولت پیش از اون، دولت باراک اوباما، از رخدادهای سال 88-89 در ایران حمایت کافی رو انجام نداد. برخی گفتن آقای اوباما سکوت کرد، که البته دولت آمریکا در اون زمان سکوت نکرد، توقع اقدامات بیشتری بود که حال امروز از اون صحبت میشه. از اطراف ایران هم روسیه، ترکیه، این کشورها هم با همتایان ایرانی خودشون صحبت کردن، رؤسای جمهور صحبت کردن و حمایت کردن از دولت. مثلا آقای اردوغان از ترکیه صحبت کرده و خیلی این صحبت رؤسای جمهور ایران و ترکیه هم یادآور اون چیزی که کودتا در سال گذشته در ترکیه خونده شد بود و اینکه حال که ایران اون زمان حمایت کرده بود، ترکیه هم حال از دولت ایران حمایت میکنه، اما ابراز نگرانی هم میکنن از خشونت ها در ایران. از اتحادیه اروپا امانوئل مکرون تلفنی با آقای روحانی صحبت کرد تلفنی و یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که به دلیل این اعتراضات سفری که قریب الوقوع بود، سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران، فعلا کنسل شده.
ولی گفتن که این سفر
گفتن به تعویق افتاده،
اما آرامش
در فضای دیپلماتیک از کلمات خب با شیوه های مختلف استفاده میشه. همین که یک وزیر خارجه سفرش رو به تعویق هم حتی اگر بندازه، به هر حال تاثیرات هم دیپلماتیک هم اقتصادی خودش رو داره، با توجه به مثلا سرمایه گذاری هایی که شرکت های اروپایی چه در صدد اون هستن که در ایران بکنن، چه تا الان قدم هایی که برداشتن، اینا همه تاثیرگذار هست بر این فضا.
مکرون از واژه جنگ هم استفاده کرده، یه جورایی گفته که
مکرون چیزی که
آمریکا و عربستان ما رو به سمت جنگ.
آره، مکرون هم به طرف ایرانی هشدار داده به نوعی و هم به طرف آمریکایی هشدار داده، از این جهت که چون تو گفتگوی تلفنیش با آقای روحانی حتی درباره توافق هسته‌ای هم صحبت کرده. هشداری که امانوئل مکرون داره میده اینه که چون هفته آینده دولت آقای ترامپ بار دیگه فرصت 90 روزش به پایان میرسه، باید توافق هسته‌ای رو یا تایید بکنه یا به کنگره بگه تایید نمی‌کنم. در عین حال آقای ترامپ هفته دیگه باید یکی از این تاییدیه‌های تحریمی که 120 روز هر 120 روز یک بار باید بگه که اوکی تحریم‌ها رو من الان لغو می‌کنم تا 120 روز دیگه بر مبنای توافق. و آقای مکرون و متحدان اروپایی آمریکا نگران این پروسه هستن که حال با این اتفاقاتی که در ایران داره می‌افته، حمایت خیلی سفت و سختی که دولت آمریکا داره از معترضان ایرانی می‌کنه، سرنوشت اون توافق چه خواهد شد و حال آمریکا در اون زمینه چه قدمی برخواهد داشت.
و حالا خیلی ها ممکنه بگن هانا این صحبتایی که آمریکا میکنه و حالا از طرف کاخ سفید و از آمریکا میشنویم که در موقع مناسب از این معترضین حمایت خواهد شد در ایران، این حمایت ها چجوریه، چیه؟ یعنی فکر میکنید چی خواهد بود؟
ببین در مراکز مطالعاتی در واشنگتن الان خیلی صحبت هست، مقالات بیشماری راجع به این داستان مینویسن که آمریکا چگونه میتونه حمایت بکنه. خیلی از گروهی هستند که منتقد دولت آقای ترامپ هستند و میگن که اصلا آقای ترامپ نباید با این شدت هی هر روز توییت بکنه و بی پروا حمایت بکنه، چرا که در داخل ایران نیروهای امنیتی دارن معترضان رو متهم میکنن به اینکه وابسته به خارج هستن و این اونها رو تحت شعاع قرار میده. گروه دیگری در آمریکا هستن که میگن نه، باید خیلی سفت و سخت حمایت کرد. حتی از شب گذشته گفتگوهای انجام دادن از معاون و رئیس جمهور آمریکا، از وزارت خارجه، از شورای امنیت ملی در کاخ سفید صحبت کردن درباره اینکه احتمال اعمال تحریم‌های تازه وجود داره به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان. صحبتی که خیلی ها در آمریکا هم مطرح میکنن این هست که یکی از کارهایی که آمریکا میتونه انجام بده تقویت وضعیت اینترنت در ایران هست. این صحبتی است که در سال 2009 هم خیلی در جریان بود. حتی در اون زمان وزارت خارجه آمریکا از شرکت توییتر در اون زمان خواست، اینی که خیزش های جهان عرب به انقلاب توییتری معروف بود، این از ایران شروع شد و در اون زمان ایرانی ها خیلی شروع کردن از توییتر استفاده کردن و چون توییتر قابل دسترسی نبود در ایران، وزارت خارجه آمریکا اون زمان درخواست کرده بود مثلا توییتر و جیمیل قابل دسترسی بشه، خدمات گوگل قابل دسترسی بشه برای ایرانی ها. برای همین اقدامات از تحریم هست، از حمایت های اینگونه که بخوان شاید فعالیت های روی اینترنت رو بخوان تسهیل بکنن برای ایرانی ها،
ایرانی ها داخل کشور بدون که بتونن حداقل بدون مثلا وی پی ان یا پروکسی بتونن،
حالا از لحاظ فناوری و تکنولوژی اونی که چطوری بتونن اون رو میتونی از مهدی بپرسی. مسئله دیگه مثلا صحبت از گروه هایی هستن در واشنگتن که میگن باید دولت آمریکا خیلی قوی تر از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور حمایت بکنه یا بودجه‌هایی را اختصاص بده برای این مسائل. در نتیجه لایه‌های مختلفی داره که یک دولتی مثلا مثل دولت آمریکا بتونه حمایت بکنه از معترضین در یک کشوری مثل ایران، اما اینکه از کدام یکی از این ابزار استفاده بکنه هنوز مشخص نیست.
خیلی کوتاه میتونی بگی که اگر این تحریم ها قرار چه تحریم های جدیدی احیانن بحثش هست که انجام بشه؟ تحریم صدا و سیما رو
مثلا
میدن.
آره یک چیزایی درباره مسائل اطلاع رسانی صدا و سیما. ببین مثلا امروز روی توییتر خیلی از کسانی که از آمریکا از معترضان در ایران حمایت میکنن مثلا میگن که این وبسایت هایی که در ایران تصویر معترضان تو خیابون منتشر میکنن، میگن شما برید اینا رو شناسایی کنید.
بله.
بعد این مسئله یک مسئله است که با هر گونه قوانین حقوق بشری در دنیا تناقض داره، چون شما مثلا میگی که
مثلا اونهایی که اینا رو منتشر آره. میکنن روزنامه نگارن اصلا آره. با قوانین روزنامه‌نگاری هم کلا با همه چی مغایره آره.
مسئله اینجاست که مثلا گروهی میگن که خب اگر که قراره که تحریم بکنیم باید یک جوری تحریم کرد، باید یک جوری اینگونه نهادها یا خبرگزاری ها یا چیزهای اینگونه رو تحت شعاع قرار داد که نتونن فعالیت بکنن. این بحثی است که مثلا در زمینه صدا و سیما مطرح هست. چیز تازه‌ای هم نیست، چون پیشتر هم این اتفاق افتاده. رؤسای پیشین صدا و سیما ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن، اگه یاد باشه مثلا شبکه تلویزیونی پرس تیوی، شبکه خبری پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیما در سال‌های 88-89 با مشکلاتی برای کار کردن بیرون از کشور مواجه بود. در نتیجه خیلی لایه‌های متفاوتی داره، ولی مشخص نیست. از جمله آمریکا مثلا پیشنهاد داده که جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه، جلسه اضطراری برای اونچه که در ایران اتفاق میفته، که البته روسیه مخالفت کرده.
روسیه هم روسیه راجع به این واکنششون داره راجع به اعتراضات،
لاوروف گفته بود که ما، وزیر خارجه روسیه گفته بود ما نقشی نداریم و
اینا مسائل داخلی
ایرانه. ولی مثلا میشه منتظر بود که شاید شورای حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه اقدامی بکنه، قطعنامه‌ای تصویب بکنه، که البته خیلی از اینها میتونه قطعنامه‌های غیر الزام‌آور باشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کاویانی. مرسی.
تا الان نمیدونستیم توی ایران تکفیری و داعش داریم، اونم مسلح که مردم رو به همین راحتی میکشن. آخه اینا مردم رو چی فرض کردن فرشید؟ چی فرض کردن؟ نکنیم.
خیلی ممنونم، دم شما گرم، مرسی از تماستون. والا ببخشید برای نسبت بیادبیه مردم رو دلش کن آقا، روم نمیشه بگم من چیکار دارم، من مردمو چی فرض میکنم؟ آقا هرچی هست با همین فرضیات به هر حال الان 40 سال دارن حکومت میکنن دیگه. ممنون از تماس شما. اما داشتیم وقایع نگاری میکردیم، اعتراضات هفته گذشته رو، ماجرای مشهد رو گفتیم که از اونجا آغاز شد همه چی. اما خب این اعتراضات محدود به مشهد نموند و وقتی خبر تظاهرات مشهد پخش شد، مردم بقیه شهرها هم که دیگه زور جیبشون به تخم مرغ شونه 17-18 هزار تومن نمیرسید، اونا هم تصمیم گرفتن بریزن تو خیابون و اینجوری شد که همزمان شیراز و اصفهان و کرمانشاه، قم، تهران، بندرعباس، اهواز، کرج، عراق، تبریز، رشت، خیلی از شهرهای دیگه ایران شلوغ شد. حتی شهرهای کوچیکی مثل ایزه و قهدریجان و شاهینشهر هم درگیر تظاهرات شدن. معترضین هم فیلم‌های تظاهراتشون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام به اشتراک می‌ذاشتن. حکومت هم که دید داره اوضاع دستش در میره، اومد کاری که کرد به مدیر تلگرام اخطار داد که بعضی از کانال‌های پرمخاطب رو که اخبار اعتراضات رو پوشش می‌دادن ببنده و ظاهراً بعد از اینکه مسئولین دیدن این کار فایده نداره، کلاً تلگرام رو داخل ایران فیلتر کردن بلکه اعتراضات آروم بشه و انقدر مردم به همدیگه جو ندن. یعنی واقعا این فیلم هایی هم که تو تلگرام دست به دست میشد، آدم رو یاد روزای آخر رژیم خدا بیامرز مینداخت. کلا یه شوری به وجود اومده بود، انگار مثلا همین روزا قراره الان معظم‌الله سوار هواپیما بشه به مقصد سوریه پرواز کنه بره. حالا اینم بگم که بازار شایعات هم ماشاءالله خوب داغ بود. تو این روزها و سخت میشد گاهی خبرهای واقعی رو از خبرهای ناواقع و فیک و دروغ تشخیص داد. مثلا سر همین ماجرای هواپیما یه چیزی میخوام بگم، یه سری از کانال تلگرامی مثلا یه عکس گذاشته بودن از چند تا هواپیما که یعنی اینا هواپیمای حکومت آماده کرده و پولا و طلاها رو این ریختن توی این، الان آماده پروازن دیگه دارن میرن. حالا درست و غلطش کاری نداریم، ولی میخوام بگم اون عکس میتونست عکس هر هواپیما فرودگاهی باشه و الی آخر و خیلی دیگه از خبرهای دیگه‌ای که واقعا نمیشد درستیش رو از درستیش اطمینان حاصل کرد. ضمناً وسط این هاگیر واگیر همه سعی آقایون این بود که بگن مطالبات مردم فقط ریشه اقتصادی داره و چیزی تو دل مردم نیست و مردم فقط از دست بعضی مسئولین مثل آقای روحانی و وضعیت اقتصادی ناراحتن، ولی آدم نمیدونست قسم حضرت عباس مسئولین رو باور کنه یا دم خروسی رو که از میون فیلم‌ها و تصاویر مربوط به تظاهرات و اعتراضات میزد بیرون. الان یه گلچینی از این شعارها رو گوش بدیم. بله سید علی، ببخشید دیگه باید بلند شید، بچه‌های اهواز بودن. چقدر مؤدب. البته این شعار خیلی زود همگیر شد، به شهرهای دیگه هم رسید، ولی واقعا دیگه از این محترمانه تر نمیشد به معظم له گفت که تشریفشون رو ببرن. سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید. یا این یکی گوش بدیم که مردم توی دهلوران و آبادان و تهران شعار میدادن. ملت گدایی میکند، آخون خدایی میکند. توی بعضی از ورژناش هم البته میگفتن که آقا خدایی میکنه.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه. ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه. ملت گدایی میکنه،
آقا خدایی میکنه، که منظور از معظم له بوده. بعضی هم البته اینجوری شعار میدادن. میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم. میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم، هم یکی از شعارهای دیگه بود. حالا خلاصه هرچی حکومت میخواد شعار مرگ بر روحانی رو بزنه سر چوبو بگه درد مردم روحانیه نه کل نظام، مردم شعار میدادن که درد ما آخونده و خاتمی و روحانی هم نداره. مملکت آخوندی نمیخوایم نمیخوایم. یا میگفتن که حکومت آخوندی. بله در نهایت هم مثل هر اعتراض دیگه‌ای وقتی نتونستن مسیر اعتراضات منحرف کنن، متاسفانه شروع کردن به تیراندازی و زدن و خشونت و
خرم‌آباد ده دی تیراندازی مامورا به سمت مردم. خدا معلوم نیست هوایی چیه، خدا در استان داری.
خرم‌آباد بود توی سرکان تیراندازی می‌کردن.
یواش
اینجا متاسفانه این نوجوانیه که در قهدریجان تیر میخوره. بله و متاسفانه تا الان طبق آمارهای رسمی 21 نفر از هموطنانمون توی این اعتراضات کشته شدن و تعداد خیلی بیشتری هم آسیب دیدن و یا دستگیر شدن. حالا در ادامه باز هم در مورد حواشی و مسائل این روزهای ایران بیشتر حرف میزنیم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلبان ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن. دشمن
سلام فرشید جان، خوبی داداش؟ ببین اصولا تو مملکت ما که کلا اجازه اعتراض مدنی و راهپیمایی و اینا که نمیدن، البته در مد تو ستایش نظام باشه خوب میدن. بعد وقتی میبینی بعد چندین سال ملت خودجوش همجور بدون برنامه‌ریزی یهو میریزن تو خیابون، یعنی همه با هم به اینجاشون رسیده، یعنی همه با هم به اینجامون رسیده، یعنی مشکل از درخواست صنفی و آزادی بیان و حزب سیاسی و اینا دیگه گذشته، دیگه مشکل نون شب برادر من، نون شب دلار داره میشه 4500. دوستتون دارم تایماز.
ممنونم تایماز جان. بله حالا همین دلار هم دارم میندازن گردن مردم معترض، یعنی مردم نشسته بودن خونه هاشون دلار بالا نمیرفت، حالا انگار نه انگار مردم تو خونه هاشون نشسته بودن که دلار از 900 تومان رسید به 4000 تومان. البته بگم این گرون شدن دلار همش گردن آرشه. آرش حسن نیا حضوری نداریمش، مجروح شده، خونه است، به صورت تلفنی از راه دور صحبت میکنیم. سلام آرش.
سلام فرشید، چطوری؟
قربونت. خوبی؟ بهتری؟
چشه برای دور دیدیش قیمت دلار هم انداختی گردن من.
چرا دلار رو گرون میکنی آخه؟ بهتری؟ خب امیدوارم که بهتر بشی بتونیم توی استودیو داشته باشیمت.
آره به زودی به صحنه برمیگردم.
آره امیدوارم زودتر برگردی. خب حتما میدونم که با توجه به اینکه خونه بودی، ولی حتما خبرها رو دنبال کردی و در جریان همه داستانها و خبرها هستی و امروز کلا ما داریم راجع به اعتراضات اخیر یک هفته گذشته در ایران صحبت میکنیم که خب اصلا آغازش فکر کنم یک آغاز اقتصادی بود، یعنی یک مسئله اقتصادی بود و حالا گرانی و حالا بعضی ها به گرانی تخم مرغ ربطش دادن. میخوام نظر تو رو بدونم، تحلیل تو رو بدونم و بعد برسیم حالا به قیمت دلار.
راستش خب همونجور که خودت هم اشاره کردی، دست کم در شروع اعتراض ها که از شهر مشهد شروع شد، بحث بر سر گرانی و بیکاری بحثی بود که میتونست شماری از معترضان رو به خیابون ها بکشه. البته پیشتر از اینها بودند اقتصاددان ها و کارشناسان اقتصادی که هشدار میدادند که این چالش اقتصادی یا این شکاف اقتصادی که در کشور وجود داره، به ویژه با افزایش بیکاری که تبعات اجتماعی خواهد داشت، رسیدن این شکاف اقتصادی به دیگر شکاف هایی که در جامعه ایرانی وجود داره، اما شکاف های اجتماعی، شکاف های سیاسی، میتونه منجر به شکل گیری اعتراض هایی بشه. اما خب دست کم در شعارها و اعتراض هایی که به خصوص در روزهای نخست این ویدیوهاش رو ما شاهد بودیم و صداهاش رو میشنیدیم، بحث های اقتصادی، بحث بر سر مسائل اقتصادی هم وجود داشت. ضمن این که بعد در شهرهایی که نوعاً اعتراض ها دامنه دار شد و در روزهای بعدیش هم تکرار شد، برخی رجوع کردن به آمار بیکاری توی اون شهرها، به این نتیجه رسیدن که عموماً رقم بیکاری و نرخ بیکاری هم در اون شهرها نرخ بالاتری هست.
مثلا منظورت کدوم شهرهاست؟ منظورت
مثلا کرمانشاه از استانهایی که همیشه توی آمارهایی که ما تو هفته های گذشتم تو همین برنامه ایستگاه خودمون هم میآوردیم، از جمله استانهایی که میزان بیکاری بالا هست. یا اگر خاطرت باشه توی یه هفته های ما آماری از هزینه و درآمد بودجه خانوار می آوردیم. آره. خاطرت باشه استان اصفهان از جمله استانهایی بود که دخل و خرج مردم به هم نمی خورد، یعنی منفی، از جمله منفی ترین استانها بود. آره. اصفهان خاطرت باشه همون آمارهایی که ما
یعنی عجیب می خوردن، می گفتیم عجیب می خوردن.
آره دقیقاً خاطرت باشه همون آمارهایی که ما تو هفته ها و ماه های گذشته تو همین برنامه ایستگاه خودمون بهش اشاره می کردیم، از نرخ های بالای بیکاری، از منفی بودن یا کسری بودجه خانوارها، به نوعی توی همین اعتراضات و اون شهرهایی که به خصوص ادامه پیدا کرد و دامنه دار شد خودش رو نشون داد. میشه گفت که عوامل اقتصادی در دست کم نگاه داشتن معترضان در خیابونها در اون شهرهایی به خصوص اثر داشته، به خصوص بیکاری که فرشید همیشه بیکاری تبعات اجتماعی و سیاسی رو در پیامد خودش داره.
و چطور میشه که دلار یه دفعه اینقدر میره بالا؟ آرش
فرشید تو هفته های زیادی توی برنامه ایسکا ما یک گزارش رو به شنونده هامون و مخاطبان عزیزمون میگفتیم. اونم خاطرت باشه گزارشی بود از فضای کسب و کار در ایران، هم یک پیمایشی بود که پایشی بود که مرکز پژوهش مجلس انجام میداد و هم یک گزارش سالانه ای بود که بانک جهانی انجام میداد از فضای کسب و کار. فضای کسب و کار اگر خاطرت باشه اون عوامل غیر اقتصادی است که روی کار یک بنگاه اثر میذاره، اما صاحب سرمایه نمیتونه اونها رو حساب بکنه. یعنی همه چی رو حساب کتاب میکنه، چقدر پول کارگر بده، چقدر پول برق بده، اما یک باره به دلیل یک ناامنی سیاسی، یک بیسواتی سیاسی، یک اعتراض یا یک اتفاقی خارج از محدوده‌ای که در دسترس اونه و قابل کنترل برای صاحب سرمایه یا کارآفرین نیست، فضای کسب و کارش به هم میخوره و کسب و کارش اساساً یک راه دیگه‌ای رو در پیش میگیره. توی همین اعتراضات ما شاهد بودیم که خب خیلی از بنگاه‌ها میگن که 2000 بنگاه به طور مستقیم و به طور بی‌واسطه روی پلتفرم های تلگرام و اینستاگرام کار خودشون رو راه انداخته بودن. علاوه بر این 2000 کسب و کار مستقیم، 20000 کسب و کار دیگه بودن که به طور پاره وقت اونجا بازاریابی میکردن، خودشون رو تبلیغ میکردن، سفارش آنلاین میگرفتن. 20000 تا هم بنگاه اونجا و اون 2000 تایی که پیشتر اعلام کردیم بر اساس آمارهای غیر رسمی که یکی از مقامهای اتاق بازرگانی اعلام کرده، 10 تا 15000 نفر به طور بیواسطه روی تلگرام شغل داشتن و اونجا داشتن کار میکردن.
درسته.
به خاطر این اعتراضها خب تلگرام و اینستاگرام بسته شد، یعنی فضای کسب و کار این 2000 بنگاه، این 10 تا 15000 کارگر یا کارآفرینی که اونجا بودن و اون 20000 تایی که به شکل پاره وقت تو این دو تا شبکه پیام رسان حضور داشتن، به طور کلی بستر فعالیتشون از بین رفت.
درسته.
و این فضای کسب و کارشون به هم خورد. اما توی بی‌ثباتی های
و میگه این یعنی تأثیر داشته توی قیمت دلار؟
نه میخوام بگم که اون رو گفتم که به این برسم که تو شرایطی که بی‌ثباتی هست، یعنی ناامنی هست، شما نسبت به آینده‌تون نگران هستی.
آها.
طبیعت تمام سرمایه گذاران و تمام مردم جهان اینه که میرن سراغ کالاهایی که میتونن ارزش خرید خودشون و سرمایه خودشون رو با خریدن اون کالا حفظ بکنن.
مثلا میگفتن که مردم هجوم آوردن آرش، آها همین، من میگفتن هجوم آوردن دلار و طلا میخرن و همین که یه بحث دیگه هم بود که پولها رو دارن از بانک ها میکشن بیرون. آیا این درسته؟
ببین من آماری از این که پول، یعنی تو ماهای آینده میتونیم راجع به خروج سپرده ها از بانک ها صحبت بکنیم، اما به طور طبیعی در شرایطی که شما احساس ناامنی میکنی و به آینده اقتصاد امیدوار نیستی، یعنی فکر میکنی که خب با این وضعی که پیش اومده بعید نیستش که فردای روز مثلا بانک های بیشتری به مشکل بخورن یا کلن رژیم سیاسی به مشکل بر بخوره و دیگه سپرده ها رو به راحتی بر نگردونه، در اولین فرصت شما میری سپرده های ریالیست رو میگیری. به لحاظ منطق یک انسان عقلایی داریم صحبت میکنیم.
درسته.
و تو شرایطی که شما نسبت به آینده اقتصادی یک کشور احساس ناامیدی یا ناامنی میکنی، خب رو میاری به خریدن کالایی که چندان ارتباطی به فعالیت اقتصادی اون کشور نداشته باشه. تو ایران بی‌ثباتی شده، ناامنی به وجود اومده، اعتراض ها دامنه دار شده، اعتراض ها در خیابون ها منجر به این شده که فضای آینده اقتصاد ایران مبهم بشه. خب بهترین سرمایه گذاری چیه؟ شما طلا رو بخری که فی نفسه ارزش داره، فارغ از اینکه چه حکومتی چه رژیم سیاسی در ایران بر سر کاره. دلار رو بخری که اصلا ارتباطی به رژیم سیاسی یا فضای اقتصادی داخل ایران نداره، مربوط به جای بیرون از ایرانه، و سرمایه گذاری بکنی برای اینکه قدرت خریدت رو حفظ بکنی و ارزش سرمایه‌ات حفظ بشه. یعنی یک رفتار کاملا منطقی بوده که در این روزهای گذشته اونهایی که صاحب سرمایه بودن انجام دادن. در مقابل بورس که وابسته است به فعالیت‌های اقتصادی داخل ایران و وابسته است به اینکه به هر حال فضا با ثبات باشه که کارخونه‌ها کار بکنن، شرکت‌هایی که داخل بورس هستن فعالیت داشته باشن، بورس روند نزولی داشته در هفته گذشته که به نظر میرسه که همین جو روانی و همین هیجاناتی که ناشی از اعتراض‌ها بوده باعث و بانی این اتفاق‌ها بوده، و اگر این اعتراض‌ها کم بشه در هفته آینده و بازارساز که همون بانک مرکزی است به بازار ورود بکنه که امروز و دیروز ورود کرده به بازار.
یعنی چی که ورود کرده؟ منظور از ورود بانک مرکزی چیه؟
از دیروز خبری منتشر شد که بانک مرکزی تلاش کرده با عرضه بیشتر دلار به بازار ارز تهران قیمت رو کنترل بکنه.
درسته.
و در همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در واقع بازار ایران سه نرخی شده، یک نرخ بانکی هست که نرخ رسمی کشوره، یک نرخ آزاد هست که مثلا دلار حدود 4300 تومان 4400 تومان که تا یک قدمی همونجوری که این دوستمون هم که تماس گرفته بود گفت تا حدود 4500 رفته، و یک نرخ مداخله‌ای اسمش رو گذاشتن نرخ مداخله‌ای، نرخی هست که بانک مرکزی داره به صرافی‌های بانک‌های کشور مثل صرافی‌های وابسته به بانک ملی، بانک پارسی که تو بازار هستن. یه نرخی هم هستش که داره به اون نرخ که نرخ بین عددی بین 4200 تومان 4250 تومان هست دلار رو به اونها میده که بتونه بازار رو کنترل بکنه، یعنی به تقاضایی که الان وجود داره که تقاضای هیجانی بازار هست با اون دلار پاسخ بده که بتونه نرخ رو کنترل بکنه.
بسیار خب آرش، خیلی فرصتمون کوتاه، فقط خیلی کوتاه بگو که تحلیلت از آینده چیه؟ یعنی فهم کنی این فقط یک اتفاق این هیجانی بوده، این بالا رفتن قیمت دلار، و دوباره برمیگرده به همون کانال قبلی خودش؟
ببین اثر کوتاه مدت رو راجع بهش صحبت کردیم، افت بورس بود، افزایش قیمت طلا و دلار بود. دلار فی نفسه یعنی فزات، فارغ از اینکه چه اتفاقات سیاسی داره در کشور میفته، بر اساس برآوردهای و ارزیابی های کارشناسای اقتصادی رقمش در حدود همین 4500 تومان رقم واقعیش، مگر اینکه بانک مرکزی بخواد این رقم رو کنترل بکنه یا مدیریت شده برسونه به 4500 تومان. اما همیشه ناامنی، بی ثباتی یا نگرانی از آینده یک اثر میان مدت و بلند مدت هم میگذاره. اون هم این هست که سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی نسبت به انجام سرمایه گذاری مردد میشه. تو ماهای آینده که من حالم خوب شده اومدیم و باز ایستگاه ها رو با هم دیگه دنبال میکنیم، حتما آمارهای مثلا داد و ستد های ساختمون و املاک رو در همین ماهی که گذشت آذر و دی با هم بررسی میکنیم که ببینیم چقدر بالا رفته یا پایین اومده. من حدس میزنم که پایین بیاد، یعنی کسی که سرمایه تو دست داره فکر میکنه که بهتره که دست نگه داره تا آینده اقتصاد ایران، آینده اعتراض ها، آینده سیاسی ایران مشخص بشه، بعد سرمایه گذاری بکنه. همینطور سرمایه گذار خارجی که مثلا در آستانه ورود به ایران بوده، میخواسته چه میدونم کارخونه ای را بندازه یا سرمایه گذاری بکنه، اونها هم نگران نگاه می‌کنن به آینده‌ای که با توجه به شرایط سیاسی و ثبات سیاسی و اجتماعی ایران این اقدام را انجام بدن.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش حسنیا، رو میتونید فالو بکنید بر روی توییتر با شناسه آرش اچ نیا. ممنونم آرش، امیدوارم ببینیم تو استودیو.
در می بنوشم از چشم به جای عشق شراب، برون زند رها کند مرا از این سراب، در غمت ناله های من رسیده تا به آسمان، تو هم اگر شنیده ای بیا به پیش من بمان، به یادت آید لحظه های ناب بین ما، به کی قسم بدم تو را فقط بگم نرو به ما، ببار این عبر توفانی بر این بخت سیاه، خراب نشینت بی بهانه تا به انتها، شانه میزند به موی روی شانه، اقصاف و ساده عاشقانه مثل قصه ها.